السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث در بررسی دوران غیبت صغرا و پس از غیبت صغرا و آغاز این سالهای غیبت کبرا بود که عرض کردیم وضعیت حکومت مرکزی یک وضعیت به شدت نابسامانی بود و در حقیقت حاکمیت بنی عباس و سرزمینی که به نام سرزمین حاکمیت اسلامی بود اسمن یک حاکمیت مجموعه‌ای بود و الا در گوشه گوشه او به هم ریختگی بود. دقت بفرمایید یه کاری رو که حالا اگر دوستان همراهی کنن با بنده و این کار رو انجام بدن این هستش. اولا مطلبی رو عرض کنم، امیرالمومنین علیه السلام در اواخر عمر شریفشون در کوفه وقتی که استمداد نیرو کردند و به حضرت نیرو ندادند و پشت حضرت رو خالی گذاشتند، ایشون خطبه ای خواندند و فرمودند که منو یاری نمی کنید و طبیعتا منو از دست می دید و فرمود که منو از دست می دید به حرف من گوش نمی کنید ولی پس از من دچار سرگردانی میشید. اشاره حضرت به این سرگردانی، اون سرگردانی بنی اسرائیل بود وقتی از امر حضرت موسی نسبت به عملیات قدس و آزادسازی قدس تمرد کرد. قالوا یا موسی ان فیها قوما جبارین، بعد گفتن لن ندخلها ما داموا فیها، ما نمیایم باهات. بعد گفتن اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تو اگه راست میگی به همراه با خدای خودت برو و بجنگ. حضرت موسی در حقیقت دید این قوم سر به راه نمیشن، لذا عرضه داشت خدایا برای این عملیات فقط من و برادرم هستی، لا املک الا نفسی و اخی. این قوم هم با این تمرد دیگه قابلیت همراهی با من از دست دادن. نمیشه یک فرمانده وقتی به این آشکاری در حساس ترین زمان از امرش تمرد بکنن، این دیگه نمیتونه بر اینا فرماندهی داشته باشه. فرق هست بین این که ابلاغ پیام بکنه پیامبری، پیامبر منوط به این نیست که حالا حتما فعلا همراهیشو بکنن و اینا، نه اون باید پیام الهی رو بده. اما امامت بر یک جامعه، یعنی این که شما بیاید این جامعه رو فرماندهی کنید و با اینها حکومت تشکیل بدی، این متوقف بر تبعیته. اگر تبعیت نکنن این از شأنیت امامت نمیفته ولی فعلیت پیدا نمیکنه، به این معنی که خب در عالم خارج نمیشه دیگه، یعنی اونا میرن جهنم، یه اتفاق نمیفته. و در حقیقت یک مجتمع وقتی که در حساس ترین مسئله که نقطه عطف و یهو میخواد یه جامعه رو ایو ازیتی در بیاره و وضعی جدید ببره، اگه در اینجا تمرد بکنن اینها دیگه تقریبا قابل بازگشت نیستن. یه دورانی از بیچارگی و اینا رو باید سپری بکنن تا بفهمن که تبعیت نکردن از امام یعنی چی. خب این در بنی اسرائیل تمثل پیدا کرد که حضرت موسی فرمود اینا تو این نقطه عطف در این حساس ترین نقطه که ما این همه سالیانی بر همین مسئله داشتیم آماده می شدیم تمرد کردن. بنابراین اینها دیگه تبعیت نمی کنن، یعنی این دیگه به درد نمی خورن. ففرق بینی و بین القوم الفاسقی، بنابراین مأموریت دیگه بگیر از من دیگه، اون ففرق یعنی جدایی بنداز، به این معنی که دیگه این امر به فرماندهی رو از من بگیر. خداوند متعال خب بله دیگه طبیعیه، یعنی حضرت موسی یه امر غیر عقلیه، غیر منطقیه، غیر شرعی نمیفرمایه، عرضه نمیداره به خداوند متعال. اینها هم همه برای درس به دیگرانه. بله همینطوره، خداوند متعال نتیجه این تمرد و از دست دادن موسی برای قوم را بیان فرمود. فانها محرمتون علیهم اربعین سنه یتیهون فی الارض، یه چهل سال از این نقطه عطف به دلیل اینکه تمرد کردن 40 سال عقب می افتن. نتیجه از دست دادن تو هم سرگردانیه، و سرگردانی حیرت بدترین مسئله برای یک جامعه است. یعنی جامعه‌ای که دچار سرگردانی بشه، نه دنیا داره نه آخرت، هم دنیا شاید دست میده هم آخرت، چون یه عده‌ای که از انبیا و اولیاء الهی تبعیت نمی کنن در حقیقت فکر می کنن دنیای بهتر در اینه که از اینا تمرد کنن و به امر شیطان برن. همون قضیه‌ای که بعد از حضرت آدم اتفاق افتاد، که حضرت آدم فکر کرد که اگر به وصیت و به توصیه شیطان عمل بکنه به یک زندگی بهتری میرسه. شجرت الخلد ملکن لا یبلا. این کسانی که از انبیاء الهی و اولیاء الهی تبعیت نمی کنن، اونا در حقیقت دنبال دنیای بهترن و الا دیوانه نیستن دنبال اونا برن. خداوند متعال فرمود که وقتی تمرد کردن به دنیای بهتر نمیرسن. حالا اگر کسی از انبیا تبعیت کرد، بله این ممکنه حالا ظاهر دنیاش به هم بخوره، ولی لااقل احد الحسنیینه، یعنی یا به دنیای برتر میرسه یا به آخرت، که این مهمتره دیگه. یعنی انبیا الهی یشرون الحیات الدنیا بالآخره، اینا زندگی دنیا رو به آخرت فروختن، یعنی آمدن زندگی دنیا رو ازش دست برداشتن، مسیر شهادت و اینها. اما اگر شهادت هم نصیب نشد، بقیت و سیف ابقا آمدن و اکثر و عددا، حضرت فرمود بعد از نبرد اون کسی که در راه حق نبرد کرده، بعد از نبرد حالا دیگه هم زندگی ماندگارتری داره، هم به اصطلاح تولیدیش و فراوانیش بیشتر میشه. اما اگر تمرد کرد، تمرد از امر الهی کرد، این به تعبیری خسرت دنیا و آخره میشه، یعنی نه به دنیایی برتر میرسه، آخرت هم دست داده. اون سرگردانی و تیه، یعنی این امیرالمومنین در حقیقت در نقطه عطف به اینا دستور داد، فرمود بابا بیاید بریم شر معاویه رو بکنیم. یعنید که حالا ما اینو در مباحث قبلی گفتیم که اگر شر معاویه کنده میشد، قدس آزاد میشد، و اگر قدس آزاد میشد، اون موقع که حضرت موسی فرمود بیایم بریم قدس رو بگیریم، اگر اون موقع میرفتن میگرفتن، نه اون حیرت به وجود میامد، نه اون بیچارگی، نه سرگردانی. اینجا هم اگر حضرت فرمود که بیاید برید شر معاویه رو بکنیم، قدس اگر آزاد میشد خیلی قضایای بدی رخ نمیداد. اینجا نیامدن. حضرت فرمود تمرد میکنید؟ بله. همون قضیه که برای بنی اسرائیل پیش اومد برای شما پیش میاد، منتها برای بنی اسرائیل چند ساله بود؟ 40 ساله بود. 40 سنه. اما اگر امیرالمومنین دست بدن این سرگردانی چند سال است؟ الله اعلم. حضرت اینجا زمان نفرمود، فرمود که بعد از من دچار سرگردانی میشی. شاید برخی از اشارات حضرت اینه، دچار سرگردانی میشید تا اون 11 از اولاد من بیاد، از اولاد علی ابن ابی طالب میشه 11، تا او بیاد شما را از حیرت و سرگردانی در بیاره. ببینید شما بعد از امیرالمومنین جامعه اسلامی رو یه بررسی بکنیم. خیلی خوبه که دوستانی که این کار انفرادی سختیه که بنده نه فرصت شدارم، آمار کشته های مجتمع رو در بلایای طبیعی مثل سیل ها و بیماری های بزرگ، وباها، اینا در تاریخ ضبط شده باش آمده، آمار اینها. یعنی مثلا ببینید الان این بیماری کرونا آمد، ببینید این کرونا در ایران توسط مقام رهبری با فرماندهی عالی ایشون مقابله شد. خب ببینید وقتی اینجا این تفکر بود، ما به طور نسبی کشته هامون از این کرونا به طور نسبی تقریبا از خیلی از جاهای دنیا کمتره. مثلا چین واقعا نداره، چون اونجا یه تبعیت محضی حاکمه، که در اینجا ما اگر اون تبعیت محضو داشتیم شاید از این خیلی پایین تر بود، لکن حدس اینه که چین مورد هجوم اصلی نبود، مورد هجوم اصلی ایران بود. ولی ما آمار کشته هامون از ترکیه، از آمریکا، از مکزیک، از اینا پایین تره. چرا؟ چون این رهبر الهی اینجا رو خوب مدیریت کرد، سفت و سخت مدیریت کرد، و بعد چون گرایشات الهی هم بود که بالاخره، و بعد یک به اصطلاح رگه هایی از علوم اهل بیت در این مباحث طب سنتی گیاهی بود که اینو دست به دست هم داد و این مقدار آمار رو آورد پایین. بنابراین این که میگم برید آمار کشته های وبا رو در بیارید، اگر حاکمیت دست امیرالمومنین باشه، اون علم دست امیرالمومنین باشه، آیا باز وبا بیاد همون مقدار کشته میگیره از مردم؟ آیا بیماری های این واگیر این گونه؟ خب ببینید شما در جوامعی که پیامبر اکرم هستن، امیرالمومنین هستن، تو این چند ساله ببینید آیا یه همچین بیماری های واگیری اومد که یه همچین کشتار بزرگی را بندازه؟ اینا همه سوال مسئله. ولی بعد پس یکی کشته های بیماری ها رو در بیاریم، بیماری ها. دوم کشته های زلزله ها، این هم مهمه، زلزله ها خیلی مهمه. سوم کشته های جنگ ها رو، این رو به دست بیارید. ببینید این جامعه اسلامی، من جنگای با کفار رو نمیگم، اونو اسمشو بذارید جهاد، رها کنی، نه، کشته های داخلی. یعنی چی؟ یعنی بین خود بنی عباس، بین دو حاکم دعوا میشد، ببینید چند تا کشته دادن. آشوب هایی که این ورور میشد، ببینید دوباره اونا چند تا کشته داشتن. خوارج، دوباره خوارج چقدر کشته دادن، یعنی این قضايا. اینا رو به دست بیارید، اون وقت متوجه میشید تیه و سرگردانی که امیرالمومنین فهمود یعنی چی، که جامعه چی جوره و هنوز هم همینطوره، الان دچار سرگردانی ها و اینها هستن. خب ما در دورانی که میاد میرسه به غیبت صغرا و بیاد به غیبت کبرا، این سرگردانی و این آشوب دیگه قوقا میکنه. یعنی انسان وقتی تاریخ این زمان رو میخونه، هرچی میخونه فقط کشته میبینه. فلان جا درگیری شد کشته شدن 10,000 تا، فلان جا درگیری شد کشته شدن 20,000 تا، فلان جا ببینید این 10,000 تا و 20,000 تا کشته های ما امروزی نیست که اسلحه کشتار جمعی به کار میره. حالا کشتار جمعی بزرگم نه، الان شما در جنگ یه دونه گلوله توپ که میفته، وقتی میفته بین جمعیت یا 50 تا رو میکشه، یا بمب سنگین که میفته. اینو اون موقع اینا نبود، اون موقع جنگ با شمشیر و با تیراندازی نفر به نفر بود. وقتی میگن 20,000 تا کشته شد، میدونید یعنی چی؟ این چه وضعیتیست؟ چقدر قوغاست؟ خب حالا وقتی که اینجا رو بررسی میکنیم، میبینیم که اون جریان، خب امامت که به غیبت صغرا رفته، یعنی امام که قائمه، اما یک صحنه هایی از امامت پیداست. ببینید در دوران سال 395 که معتضد از دنیا میره و بچه او معذرت میخوام 289 که معتضد از دنیا میره، بچه او مکتفی به جای او میشینه. بچه او اسمش علی بود. او وقتی میاد، الان این دوران دوران نیابت نائب دوم امام زمانه. اینجا در اینجا که نگاه میکنید، وقتی که میرید جلو میبینید فعلا به نائب امام زمان خیلی کاری ندارند. چرا؟ چون اون معتضد، حالا به هر دلیل، به دلیل خوابی که دیده بود یا هر چی، تو خواب دیده بود امیرالمومنین بهش گفته بود به فرزندان من خیلی کاری نداشته باش. اما وقتی میاد به دوران مکتفی میرسه، یک دفعه میبینید درون کاخ یه حساسیت هایی رخ میده. بله، حساسیت ها میاد، درگیری میشه. مکتفی در درون کاخش وزرایی میاد که یه نبردیه بین گرایش به مثلا شیعه، زدیت با شیعه. مکتفی میمیره، به جاش مقتدر 13 ساله امیا جانشین میشه. درون کاخ مقتدر یه نبرد سنگینی بین جریان متمایل به شیعه و بین جریان زدیت با شیعه رخ میده. یعنی مقتدر اولی که میاد سر کار، اون ابن فرات که گرایش شیعی داره وزیر میشه، ربیع الاول وزیر میشه، تو ذی‌الحجه اینو میگیرن میندازن زندان. به جاش یک دونه وزیر از خاقانی ها، بچه عبیدالله ابن یحیی ابن عبیدالله ابن خاقان، بچه او میاد وزیر میشه. او کاملا ناسبیه. دوباره مجددا میاد بعد از چند وقت، اونو ور میدارن، دوباره ابن فرات میزنن. یعنی اینجا دیگه آرام آرام میبینید که یه جریانی داره زور پیدا میکنه. در این زمان شما چند تا گرایش، قبلا اینو گفتیم، یه سری گرایش زیدی ها، یه سری گرایش اسماعیلی هاست که قرمتی ها اونا میگفتن ما اسماعیلی هستیم، در منطقه تبرستان اونا زیدی مسلک بودن، اونا بودن. اون وقت این جریان در حقیقت اونا میشن شیعه، اینا هم شیعه هستن، هر دو مارک رافضی بهشون میخوره، اونا شمشیر به دستن ولی اینجا شمشیری وجود نداره. لذا یه فکری اینجا درست میشه، شیعیان غیر شمشیری یعنی غیر جنگی و شیعیان جنگی. اون وقت علیه شیعیان جنگی همیشه با جنگیده بشه، دعواست، کشتار و اینا. علیه این شیعه های غیر جنگی چی باید اتفاق بیفته؟ ها، اون جریان سوم اونا رو خطر نمیبینه، یعنی اصلا اونا رو خودش درست کرده، یعنی نفوذ پیدا کرده. ما قبلا در جلسه قبل گفتیم، گفتیم فرقه ها همیشه توسط نفوذی ها درست میشه. فرقه منحرفه، فرقه و کفره، فرقه فرقی نمیکنه. اونا فرقن. اون تا وقتی حواس حاکمیت میره به سمت فرقه ها، این جریان اصلی میتونه رشد کنه. درون کاخ یه جریانیه علت دوام هی توجه بکشه به سمت این جریان اصیل که ها مراقب اینا باش. لذا میبینید این ابن فرات رو هی وزیر میشه، هی برش میدارن، تا آخر سر ابن فرات رو با بچهش دستگیر میکنن. سر بچه ابن فرات رو، بچه محسن اسمش بود، سر او رو جلوی بابای قطع میکنن، گردن بابا رو هم میزنن، هر دو سر رو برای مقتدر میفرسن. چرا؟ ها، اینا اون جریان اصیل بودن. درون کاخ مقتدر میفته دست کی؟ میفته دست این حکام ناسبی. میاد از مقتدر میرسه به قاهر، به جای او آرام آرام وزرای سنی قدرت پیدا، معذرت میخوام، وزرای ناسبی اینا قدرت پیدا میکنن. حسین ابن روح نوبختی که جانشین محمد ابن سعید ابن عثمان شده رو میگیره میندازه زندان. در اینجا یک جنگی، یه نبردی در درون دربار بین این نوبختیان، یعنی اینایی که میخواستن اونو، ایجاد میشه. اون وقت درون کاخ یا شما میبینید که یک وزیری که به شدت وزیری که به شدت ناسبیه، این میره طرفدار علی ابن محمد شلمقانی میشه. علی ابن محمد شلمقانی کیه؟ علی ابن محمد شلمقانی کسیه که میاد ادعای دروغین امام زمانی میکنه، بعد کارش به در این اوضاع میاد. خب تمام تلاش در اینجا چیه؟ تمام تلاش در اینجا اینه که این جریان اصیل شیعه آرام آرام از ذهنیت حاکمیت بیاد بیرون، بره در پس پرده تقیه. جریان سوم هم همه تلاشش اینه که این جریان نره پنهان بشه، توجه حکومت مرکزی از این غافل نشه. این دعوا و جریان با پایان غیبت صغرا، یعنی علی ابن محمد سیمونی وقتی نامه میده دیگه کسی نیست، یهو میبینید در اینجا اون توجه به این جریان اصیل یهو فروکش میکنه، یهو ظاهرا گم میکنن. لذا مرحوم شیخ صدوق یهو قدرت پیدا میکنه. قدرت مرحوم شیخ صدوق درسته که آرام آرام آل بویه میان و اینها، ولی شیخ صدوق اصلی تنی ادله موفقیتش اینه که در حقیقت توجه دولت مرکزی از اون میره کنار، یعنی در حقیقت گم میکنن خط و همه توجهشون میره به همون نبرد با دیلمی ها و نبرد با طولونی ها و نبرد با سامانی ها و نمیدونم سفاری، یعنی این تو این حواشی میره به اونجا. اینا چون غیبت تمام شده دیگه، یعنی یهو در مرکزیت میگن آقا کو ارتباط کسی نیست، چون قبلش بو میوردن که حسین ابن روح نوبختی مثل این که با اون مرکز اصلی ارتباطاتی داره، اونا دنبال اون، چون حسین ابن روح نوبختی در یه جلسه گفت که او بند خدا وقتی که در برابر حسین ابن روح نوبختی جسارت کرد به ارزش های طرف مقابل، حسین ابن روح به شدت باهاش برخورد کرد، اون هم ناراحت شد رفت گفت نگاه کن کیو ما نماینده امام زمان میدونیم. بعد از چند وقت در یه جلسه حسین ابن روح دیرید ازش دلجویی کرد ولی سرزنش کرد، فهمون چرا در جلسه ای که دیگران هم هستن به این ارزش ها حمله میکنی؟ مگر نمیدانی که حکومت از طریق من به دنبال این هست که صاحب را پیدا کنند؟ میگشتن بو میبردن ولی هرچی جاسوس میذاشتن میدیدن نه این ارتباطی نداره، انداختن هم زندان دیگه. چندین سال حسین ابن روح نوبختی تو زندان بود که از طریق او ارتباطات به دست بیاد، به دست نیوردن. بنابراین توجه بود. میاد به سیمودی میرسه، توجه ها کمتر ظاهرن. از اینجا که میرسه از دو طرف هم این سازمان شیعه آمادگی پیدا کرده که بره در پس تقیه کار بکنه، هم از اون طرف شاخک های اینا قوی شده دیگه، شاید آرام آرام این علی ابن محمد سیمودی رو بتونن به گونه تعقیب کنن که به یه چیزایی برسن. علی ابن محمد سیموری از دنیا میره، اونها یه دفعه همه چی رو گم میکنن. بنابراین تقریبا توجه از اینها برداشته میشه، میره تو لایه و این ادامه پیدا میکنه تا کی؟ تا مرحوم شیخ مفید. بعد از شیخ صدوق شیخ مفید میاد در بغداد و در بغداد در پناه حاکمیت آل بویه توسعه پیدا میکنه. اینجا باز شاخک اینا باز میشه، جامعه که یه خبرایی هست. خب در اون قدرت نداشتن که شیخ مفید رو بزنن، اما وقتی تمرکز پیدا کردن آل بویه رو ضعیف کردن، و خب آل بویه هم خیلی سلعلا نبودن، فکر کنید آل بویه یه چیزی بودن عین صفویا، نیت هاشون نسبت به اونور بهتر بود، اما به هر تقدیر خیلی هاشون اهل شراب و اهل مثلا کاخ و اینجوری بود، اونجور نبود که حاکمیت اسلامی ناب شیعی علوی اینجوری به عبارت اخرى ولایت فقیه نداشتن، خودشون ولایت داشتن. اون تا مرحوم شیخ مفید میدید تحت امر اینا بهتر میشه کار کرد، خیلی کار کرد، اما شیخ هم هرگز نمیشکن تقیه رو، خیلی رعایت میکرد، به چند مذهب درس میداد، ائتلاف و ائلاف ایجاد کرده بود، اما به هر تقدیر اون جنبه شیعه گریش او پر رنگتر بود. لذا وقتی آمدن جلو، وقتی که از شیخ مفید به شیخ مرتضی و شیخ سید مرتضی و سید رضی میرسه، باز این تداوم پیدا میکنه، اما آرام آرام شاخک ها باز میشه، سختگیری میشه به شیخ طوسی که میرسه به یک باره یه هجومی میارن. این هجوم زمان شیخ طوسی رو ببینید که امشب هم شب شهادت برایتی شب شهادت امام هادی علیه السلام هستش. این جریان هیره سرگردانی این در زمان متوکل بسیار شدید میشه. متوکل عباسی در حقیقت شاخکاش نسبت به این مسئله پنهان خیلی توسط جریان سوم بیدار میشه، باز میشه، که سخت‌ترین شرایط رو، سخت‌ترین شرایط از زمان متوکل شروع شد. متوکل امام هادی رو برداشت عرض سامر را، چون او رو تقریبا میتونیم بگیم خوب توجیهش کرده بودن، فراز و نشیب داشت دیگه. حاکمیت های بنی عباس نسبت به این جریان اصیل توسط اون جریان سوم که جریان یهوده یه فراز و نشیبی داشت. متوکل خوب دل داده بود به اون جریان سوم و ظاهرا خوب اطلاعات بهش داده بودن که امام هادی رو علیه السلام میاره اینجا، منتها از اون قوه موجودی که این سازمان پنهان درست کرده بود از اونم تقریبا غافل بودن یه مقدار. لکن با این حال امام هادی علیه السلام برای اینکه ادامه بدن به کار، خیلی از جاها خدای متعال از خوارق عادات استفاده میشه دیگه. امام و پیامبر نباید به خارق عادت زنده بمونه، امام باید توسط مردم. اما یه جایی هست مثل حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم وقتی انداختنش تو آتیش مدافعی نداشت، ولی الان ابراهیم نباید از بره، چون اگر بره حق دفع میشه. لذا خداوند متعال خودش ابراهیم از آتش نجات داد، چون ابراهیم اگر در اون آتش میسوخت حق دفع میشد، بساط باید جمع میشد. امام هادی علیه السلام وقتی متوکل احضارش میکنه، وقتی که پیامبر رو میبینه و چون اینجوری پیامبر رو دید و حضرت مستم بود، بله خب چرا اینجا؟ چون اگر در اونجا امام هادی شهید می شدن، این سوختن حضرت ابراهیم تو آتش بود. اینقدر شرایط رو سخت کرده بودن و تقریبا هم اینقدر اوضاع چیز بود که هیچکی نبود امام هادی علیه السلام رو بیاد از اون معرکه نجات بده. لذا بعضی از جاها داریم که این گونه خداوند متعال یا امام الحق رو نجات داده تا جریان شیعه باقی بمونه. البته فراز و نشیب داشت. وقتی که یکی از شیعیان گفت من دیدم که این مأمور متوکل، یعنی مأمور متوکل یعنی کسی که رئیس گارد حفاظت متوکل بود، گفت امام هادی رو گرفته بود داشت میبرد کاخ. گفت من خیلی نگران شدم. اتفاقا موقعی که ایشونو بخواستم ببرن داخل کاخ، من این وره مثلا خیابانجا وایساده بودم، مأمورم منو دید. حالا یا دید یا گفت امام هادی رو که بردن من خیلی نگران شدم و شایدم گریم گرفت و گریستم. دوباره این رئیس گارد آمد بیرون، آمد بیرون صاف اومد سراغ من، صاف اومد سراغ من و گفت این چیش کار میکنی؟ چرا این وره نگاه میکنی؟ گفت من ترسیدم و گفتم نگران حال مولایم، جوی احوال مولایم. مولای تو کیه؟ گفت مولای من همین متوکله. گفت دروغ میگی، مولای تو متوکل نیست، مولای تو همین بود که الان من بردمش داخل. زد پس گردن من گفت بیا. گفت ما هم گفتیم انا لله. گفت آورد ما رو برد دم یه اتاق، در اتاق باز کرد منو هل داد داخل، در رو بس. من یه دیدم آقا امام هادی علیه السلام نشستن، یه قبری هم کندن، امام هادی رو بالا سر این قبر نشوندن. گفت من خیلی دیگه اصلا اوضاع خودم فراموشم شد. ای آقا لب قبل اینطور، الانی که آقا رو بکشن، آقا یه اشاره فرمودن، فرمودن نگران نباش، نه نمیکشن من امروز اینا، فقط میخوام بترسونن. بعد گفت مدتی گذشت و با آقا صحبت کردم، اون آمد و گفت اخرش حافظی بیا بیرون. آورد و من آورد دم در کاخ و یه پس کردنی من زد، گفت برو دیگه این دفعه پیدا، این طرفا پیدات نشه. که حالا این ظاهرا متوجه میشه که خود این رئیس گارد این از موالیان حضرت هست و طبق دستور داره کار میکنه. این جریان بود. اما امام هادی علیه السلام اگر در اون موقع شهید میشدن، بله قهرن امام حسن عسکری رو اینو شهید می کردن. یعنی زمان زمانیه که او هنوز در معرض خطره و اصلا جمع می شد امامت، لذا در یه جاهایی خدای متعال حضرت رو نجات می داد. ولی از این برم کار عمیق خیلی انجام شده بود که اون پایه که میرسه به زمان شیخ صدوق که اونقدر شاگرد داره، اینا همه ناشی از اون اقدامات امام هادی علیه السلام بود. منتها میدونید دیگه دوران امام هادی دوران نهایت تقیه امام و از اون طرف نهایت بیان معارف بود. یعنی این زیارت جامعه، این زیارت جامعه، خب این زیارتیه که از زمان رسول الله هست، این یه واقعیته، اما زمان امام هادی بیان میشه، توسط ایشون بیان میشه. و زیارت جامعه جامعه ترین معارف شیعیه، یعنی اصلا این زیارت جامعه رو دست نداره. همین زیارت جامعه رو خب اولا تا آخر بفهمه، همه معارف رو فهمیده، همه چی رو فهمیده. خب در همین زمان میاد، در این حالی که بالاترین فشار هم در همین زمان هست، که این دوگانگی تقیه و احساس حراس دشمن رو نشان میده که چقدر زیبا عمل کرده تقیه، که تقیه به معنای این که یه گوشه شما بری بشینی و پنهان بشی و کار نکنی نی، تقیه یعنی این که در گوشه ها، در پنهانی ها به شدت کار بکنی به گونه ای که اون نبینه و نتونه شما رو بزنه. خداوند انشالله همه ما رو توفیق بده. انشالله بحث از زمان شیخ طوسی به بعد در جلسه آینده انشالله. اللهم صل علی محمد.